Сафарник. رادیو فالنیک.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که سلامت باشید. من علی پیلبر به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم و با افتخار 33 قسمت از رادیو فالنیک رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نقطه نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای ماست. پس لطفاً به ما برای بهبود کیفیت این پادکست کمک کنید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران اچ پی، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران اچ پی.
در اولین بخش از این برنامه سراغ خبرهای فناوری 30 روز گذشته میریم و با نیلوفر کلاکی همراه میشیم. در بخش دوم پرونده جدیدی رو باز و با مریم فقیهی درباره سویچ شبکه صحبت میکنیم. در بخش سوم هم ندا ایزدی درباره یکی از مناسبت‌های پیش رو صحبت میکنه که موضوع این برنامه وب هست. امیدوارم که این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
از اول قصه آخرش را خوندم، از بس که خراب تو شدم آبادم، این نصف جهان خلاصه چشمانم، زیبایی تو نمی رود از یادم، موهای فردارت دامن گل دارت تو خاطرم مونده، خدا نگه دارت، نفهمیدم چی شد شدم گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیدارت، موهای فردارت دامن گل دارت تو خاطرم مونده، خدا نگه دارت، نفهمیدم چی شد شدم گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیدارت.
خبرهای دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته بگم. در این برنامه خبرهای متنوعی از مایکروسافت، اپل، HPE، از باگ‌های امنیتی بسیار خطرناک این ماه، راهکار HPE برای بازیابی داده‌های مهم و تاریخ انتشار و جزئیات محصولات اپل داریم که دعوت میکنم در این قسمت از رادیو فالنیک با من همراه باشید. یکی از مهمترین خبرهای این روزها باگ جدید مایکروسافت به نام پرینت نایتمر. پرینت نایتمر به هکرها امکان اجرای عملیات‌های مخرب رو با سطح دسترسی پریویلیج در سرویس پرینت اسپولر میده. هکرها میتونن کدهای دلخواهشون رو با سطح دسترسی‌های بالا اجرا، برنامه‌ها رو نصب، داده‌ها رو مشاهده و حذف کنن یا اونها رو تغییر بدن یا حتی حساب کاربری جدیدی رو با امتیازات ویژه‌ای ایجاد کنن. این آسیب‌پذیری بر روی دامین کنترلرها تأثیر گذاشته و کدی که شامل این نقص میشه در تمام ورژن‌های ویندوز وجود داره. مایکروسافت به روز رسانی هایی رو برای این آسیب پذیری منتشر کرده، اما هنوز هیچ پشی برای ویندوز سرور 2012، ویندوز سرور 2016 و نسخه 1607 ویندوز 10 منتشر نشد. این موضوع انقدر مهمه که مایکروسافت در حال انجام اقداماتی برای آپدیت ویندوز 7 که در اوایل سال 2020 به روز رسانی های اون رو متوقف کرده بود. مایکروسافت ایج پیروز میدان شد. مایکروسافت قدم بزرگی در مسیر رسیدن به جایگاه گذشته خود در بازار مرورگرها برداشت. داده‌های جدید منتشر شده از استیت کانتر نشون میده که ایج از رقیب سرسخت خودش فایرفاکس پیشی گرفته. طبق آخرین گزارش ها مایکروسافت ایج سهم 3.4% از بازار مرورگرها رو در اختیار داره و سهم فایرفاکس به 3.29% کاهش یافته. بازی‌های کامپیوتری راهی برای نفوذ هکرها. به گزارش کاسپرسکی، با افزایش کاربران بازی‌های کامپیوتری، حملات امنیتی مجرمان اینترنتی هم در حال افزایشه. رایج‌ترین تهدیداتی که ممکنه بهشون برخورد کنید، لینک‌های مخرب شامل تروژان‌ها و بدافزارهایی‌اند که از اسم بازی‌های معروف و پلتفرم‌ها سوء استفاده می‌کنند و خودشون رو به جای نسخه‌های رایگان به روزرسانی‌ها و اکستنشن‌ها جا می‌زنند. جالبه که بدونید معروفترین بازی که هکرها از اون به عنوان تومه استفاده میکنن مثل سال گذشته ماینکرافته. باک های محصولات مایکروسافت تمومی نداره. مایکروسافت کاربران آژور رو مجبور کرده تا هر چه زودتر ابزار خط فرمان پاورشل رو آپدیت کنن تا از آسیب پذیری RCE یا اجرای کد از راه دور که روی .NET کور تأثیر گذاشته در امان باشن. این باگ امنیتی با کد CVE-2021-2670 و امتیاز 8.1 نسخه های پاورشل 7 و 7.1 رو تحت تأثیر قرار داده. پس اگر از پاورشل استفاده می‌کنید حتما این پچ ها رو اعمال کنید. در مکبوک های اپل از چه پردازنده ای استفاده میشه؟ مکبوک پرو جدید در انتهای سال 2021 رونمایی میشه و در اون از پردازنده خود اپل یعنی M1X استفاده شده. طبق جدیدترین خبرها این پردازنده به 10 هسته مجهزه، 8 هسته پرقدرت و 2 هسته دیگر که روی مصرف انرژی بهینه کار میکنه. مکبوک ایر اپل هم احتمالاً در نیمه اول سال 2022 رونمایی میشه و در اون از تراشه M2 که از تراشه M1 اپل قدرتمندتر استفاده شده. احتمالاً این پردازنده به 9 یا 10 هسته گرافیکی مجهزه. و اما رسیدیم به خبر آخر. زرتو به خانواده HPE پیوست. زرتو نوعی ذخیره‌ساز مبتنی بر نرم افزاره که راهکار مقیاس پذیرتر، منعطف‌تر و ساده‌تری رو نسبت به دیگر روش‌های ذخیره‌سازی ارائه میده و از اون برای بازیابی و محافظت از داده‌ها برای هر نوع رخداد طبیعی و غیر طبیعی استفاده میشه. اخیراً HPE در راستای کمک به کسب و کارها در مقابل حملات و باج‌افزارها در خبری اعلام کرده که فرقی نمی‌کنه اطلاعات مربوط به ذخیره‌ساز، برنامه ابر یا هر اسلحه دیگری باشه. با زرتو اطلاعات قوی‌ترین حادثه‌ها هم بازیابی میشه. زرتو در HPE گرین لیک و کنسول ابری خدمات داده اونها در دسترس خواهد بود. این بود خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که در این قسمت هم با من همراه بودید. خدا نگهدار.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند.
پرونده.
خب رسیدیم به بخش پرونده. در این برنامه هم مثل همیشه با مریم فقیهی همراه هستیم. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خوشحالم که دوباره در کنار شما هستم و در خدمت شنوندگان رادیو فالنیک.
موضوع این برنامه سویچ شبکه است، درسته؟
بله، همونطور که فرمودین این قسمت میخواییم راجع به سویچ شبکه صحبت کنیم. اینکه سویچ شبکه چی هست، چطور کار میکنه، چه انواعی داره، انواع سویچ شبکه چه تفاوتی با هم دارن، مزایای هر نوع رو بررسی کنیم.
در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید سویچ شبکه اساساً یه دستگاهیه که باعث میشه اطلاعات بین دستگاه‌های شبکه جابجا شه و دستگاه‌هایی مثل هاب و سویچ و روتر و اینها رو به همدیگه متصل می‌کنه و در واقع یکی از تجهیزات اکتیو شبکه است که در عین حالی که به هاب شبیه اما از اون هوشمندتره. خب سویچ شبکه با پروتکل اترنت و در لایه 2 مدل OSI یعنی لایه دیتا لینک کار میکنه. هرچند که سویچ هایی هم داریم که وظایف لایه 3 و مسیریابی رو میتونن انجام بدن.
بله.
سویچ هایی هم داریم که به صورت ماژول نرم افزاری توی تکنولوژی های مجازی سازی به کار میرن. مثلا توی VMware NSX ها. اما به طور کلی سویچ شبکه سخت افزاریه که چند تا پورت اترنت داره و از ملزومات همه شبکه هاست. حالا سویچ چطور کار میکنه؟ ببینین توی شبکه دیتا به صورت پکت و فریم جابجا میشه. هر فریم اطلاعاتی مثل آدرس مبدأ و آدرس مقصد رو داره و سویچ با توجه به این مک آدرسی که در قسمت مقصد فریم وجود داره، پورت مقصد رو مشخص میکنه و بسته دیتا رو دقیقاً به همون پورت میفرسته. هر دستگاه مک آدرس مخصوص به خودشو داره و منحصر به فرد این مک آدرس و وقتی که سویچ مک آدرس مقصد رو بدونه راحت میتونه دیتا رو به صاحبش برسونه. حالا سویچ این مک آدرس ها رو کجا نگه میداره؟ توی جدول مک آدرس.
بله.
سویچ میاد جدول مک آدرس رو ایجاد و ذخیره میکنه و به مرور زمان اون رو به روز و کامل میکنه. خب چطوری؟ هر دستگاهی که دیتا ارسال میکنه فریم رو در واقع به سویچ میفرسته. پس مک آدرس مبدأ از اون خونده میشه، میره تو جدول نگاه میکنه، اگه نیست به جدول اضافهش میکنه. حالا مک آدرس مقصد هم تو همین فریم هست دیگه. خب سویچ میاد اون رو تو این جدول مک آدرس میگرده دنبالش، ببینه اگه تطابقی با اون تو جدول وجود داره، داده رو به اون پورت میفرسته. حالا اگه توی جدول تطابقی پیدا نکنه چیکار میکنه؟ بسته رو به تمام پورت ها بجز پورت فرستنده میفرسته و در این صورت فقط گیرنده اون رو دریافت میکنه، بقیه اون رو فیل میکنن. خب به این ترتیب هر وقت یه دستگاه جدیدی به سویچ وصل میشه، مک آدرسش هم به این جدوله اضافه میشه. این میشه چگونگی کار کرده سویچ.
خب با این اوصاف هاب و سویچ چه فرقی با هم دارن؟
خب ببین، شاید تو نگاه اول این دوتا دستگاه هر جفتشون نودها و دیوایس‌های شبکه رو به هم وصل می‌کنن، اما در واقع محل قرارگیری و استفاده ما از اونها متفاوته و حتی تکنولوژیشون هم با هم فرق داره. تفاوت مهمی که سویچ و روتر با هاب دارن اینه که هاب برخلاف سویچ و روتر نمی‌دونه چه دستگاهی درخواست اطلاعات رو داده. مثلا هر پورت هاب که اطلاعاتی رو دریافت میکنه اون رو به همه پورتاش میفرسته و گیرنده و مقصد اون رو استفاده میکنه. اما توی سویچ اطلاعات فقط از پورت مبدأ به پورت مقصد ارسال میشه. پس ترافیک شبکه توی سویچ نسبت به هاب کمتره. تو شبکه‌های خونگی و کوچیک این موضوع تأثیر زیادی نداره، اما وقتی شبکتون ابعادش بزرگتر میشه کارایی شبکه به شدت کم میشه.
بله.
پس بروز کالیژن توی هاب دور از انتظار نیست، ولی توی سویچ ها چون که سویچ میتونه پورت های خودش رو بهتر مدیریت کنه، از بروز کالیژن هم میتونه جلوگیری کنه. حالا کاربرد هاب چیه پس؟ هاب در واقع از تجهیزاتیه که کنار رفته اما هنوز هم کارایی خودش رو داره. مثلا اگر که یه سویچ خراب شده میتونی موقتا اون هاب رو جایگزینش کنی، یا یعنی که میخوای شبکه رو توسعه بدی. فقط باید دقت کنین که هاب رو توی شبکه‌هایی که کارایی اولویت داره نباید استفاده کنین. پس در مقایسه هاب و سویچ میتونیم بگیم که سویچ ها در زمینه مدیریت پهنای باند بهتر از هاب عمل میکنن و فول دابلکس رو دو طرفن، یعنی همزمان میتونن دیتا رو ارسال و دریافت کنن.
خب اون وقت سویچ و روتر چه فرقی دارن؟
ببینین، شما تجهیزات داخل یک شبکه رو به وسیله سویچ به هم وصل میکنین، اما اگه بخواین شبکه ها رو به هم وصل کنین باید روتر استفاده کنین. پس وقتی میخوای لپتاپ و کامپیوتر و پرینتر رو به یه شبکه خونگی وصل کنی به هاب و سویچ نیاز داری، ولی وقتی بخوای همین شبکه خونگیت رو به اینترنت وصل کنی باید از روتر استفاده کنی.
ممنونم. خب این بخش اول گفتگو، بریم و برگردیم بیشتر درباره سویچ صحبت میکنیم.
تک تاک،
گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونی پرینتر رو سرچ کنم
انتقال دیتا
میشه، یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه ای
مثلا اصولا بالا میره.
دتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtak.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو. خانم فقی چند نوع سوئیچ داریم؟
ببین می‌خوایم 10 نوع سوئیچ رو بررسی کنیم. 5 تاش سخت افزاریه، 5 تاش نرم افزاری. سوئیچ های فیکست، سوئیچ هایی هستن که توی بازار خیلی محبوبن، تعداد پورتاشون ثابته. به خاطر همین اصلا بهشون میگن سوئیچ های فیکست. مثلا 8 پورته، 16 پورته، 24 پورته. این سوئیچ ها هم میتونن مدیریتی باشن هم غیر مدیریتی. تمام شبکه ها هم میتونن با هر سایزی از اونها استفاده کنن. شبکه خانگی باشه، سازمانی و بزرگ باشه، دفاتر و شعبات باشه، کسب و کارهای متوسط و کوچیک و استارتاپ ها، همشون میتونن از سوئیچ های فیکس استفاده کنن. سوئیچ های فیکس از نظر سرعت و اتصال پورت هاشون میتونه متفاوت باشه، اما معمولا حداقل سرعتشون 1 گیگ پر سکند هست.
بله.
نوع اتصالشون هم میتونه RJ45 و فیبر نوری باشه. سوئیچ هایی هم داریم که سرعت 10 و 40 رو داشته باشن. اتصالشون چطوریه؟ سوئیچ های فیکس رو به وسیله کابل شبکه مثلا کت 6 یا فیبر نوری میتونید به هم دیگه وصل کنین و پورت ترانک بینشون به وجود بیارید. سوئیچ های ماژولار سوئیچ هایی هستند که میتونی روی کیسشون ماژول اضافه کنی. هدف چیه؟ هدف اینه که توسعه و ارتقا پیدا بکنه. پس وقتی که به پورت های بیشتری احتیاج داریم، پورت های بیشتری رو به اون اضافه میکنیم و به این ترتیب کارای سخت افزارمون میره بالا. معمولا کیساشون بزرگه و هر ماژولی هم که اضافه میکنی میتونی کاربر بیشتری رو اضافه کنید دیگه، چون پورت ها زیاد شده.
درسته.
معمولا از سوئیچ های فیکس گرونترن و تو شبکه های بزرگتر مثل دیتا سنتر ها یا شبکه های سازمانی بزرگ استفاده میشه و اغلب هم تو لایه 3 کار میکنن، یعنی در واقع میشه به عنوان روتر هم از اونها استفاده کرد. پاور افزونه دارن، چند تا هم فن خنک کننده داخل کیس دارن. حالا دسته سوم سوئیچ های استکبله که در واقع ترکیبی از این دو سوئیچیه که گفتم، سوئیچ فیکست و ماژولار. چیکار میکنن؟ میان بعضی از مدل های فیکست رو با همدیگه ترکیب میکنن. اونایی که مدلشون هم یکیه رو میذارن کنار همدیگه با یه کابل مخصوصی که از قسمت پشت به هم وصل میشه، میتونن در واقع به صورت یک سوئیچ واحد در نظر گرفته بشه که در واقع فقط تعداد پورتاش بیشتر شده. مثلا سوئیچ سیسکو سری 350X از سوئیچ های استکبله که هم میتونه به صورت مستقل استفاده شه هم به صورت استک شده. شرکت هایی که نمیخوان هزینه بابت سوئیچ ماژولار که گفتیم گرونتر هم هستن پرداخت کنن، میان سوئیچ استکبل رو استفاده میکنن و بعدها بر اساس نیازشون اون رو توسعه میدنش. سوئیچ چهارم سوئیچ پی او ایه.
بله.
پی او ای مخفف پاور اور اثرنته و سوئیچ پی او ای بر اساس تکنولوژی پی او ای کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه برق و دیتا روی کابل منتقل میشه، به شکل موازی دیتا با برق به گیرنده میرسه. خب کاربردش چیه؟ اون دستگاه هایی که امکان دسترسی به منبع برق رو ندارن میتونن از این سوئیچ استفاده کنن. مثلا آی پی فون ها، ریموت وای فای روتر ها، وایرلس اکسس پوینت ها، مثلا آی پی کامرا ها، وایپ و دستگاه های بی سیم کلن. مثلا شما دوربین رو وصل کردی به سوئیچ، دوربینی که با پی او ای سازگاره، به سوئیچ پی او ای وصل میکنی، سوئیچ به برق وصله. دیگه شما لازم نیست دوربینت رو به برق بزنی، برقش به وسیله همون سوئیچی که به برق وصله تأمین میشه. بریم سراغ سوئیچ فیبر نوری که نوع پنجمه. اغلب سوئیچ ها با پورت RJ45 و کابل اترنت معمولی مثل کت 5، کت 6، کت 7 کار میکنن. اما اگر بخوایم تو فواصل طولانی در واقع این سوئیچ ها رو استفاده کنی، مثلا بیشتر از 100 متر، دیگه کابل اترنت معمولی جواب نمیده، باید از کابل فیبر نوری استفاده کنید. سوئیچ هایی که پورت فیبر نوری دارن در واقع ترکیبی از پورت های RJ45 و پورت های فیبر نوری دارن رو خودشون. این پورت های فیبر نوری رو میتونی برای اینکه سویچ های یک طبقه ساختمون یا ساختمون هایی که چند کیلومتر با هم فاصله دارن رو به هم وصل کنی.
خب تا اینجا سویچ های سخت افزاری رو بررسی کردیم، میمونه سویچ های نرم افزاری که تو بخش بعد میریم سراغشون.
مشاوره و خرید کلیه محصولات HP در فالنیک.com. شما می توانید با مراجعه به وبسایت فالنیک برای سرور مورد نظر خود پیش فاکتور دریافت کنید. فالنیک.com.
رسیدیم به بخش سوم گفتگو، آخرین بخش این پرونده. بفرمایید خانم فرید.
خب سویچ های نرم افزاری موندن. 5 تا سویچ نرم افزاری داریم. اولیش سویچ های غیر مدیریتی یا unmanaged سویچ هستش. سویچ های غیر مدیریتی کجا کاربرد داره؟ تو شبکه های خونگی و شرکت های کوچیک بهش میگن سویچ های plug and play. چرا؟ چون وقتی که نصبش میکنی بلا فاصله میتونه شروع به کار کنه.
بله.
به راحتی میتونین به وسیله سویچ های غیر مدیریتی دستگاه های اترنت رو به همدیگه وصل کنین. مثلا PC و پرینتر تحت شبکه و روتر و وای فای رو اینها رو به هم وصل کنین. برای برقراری ارتباط فقط یک کابل میخواد، چون کانفیگش ثابته. نمیتونه تو پیکر بندش تغییر ایجاد بکنی. نکتهش هم اینجاست که این دستگاه ها میتونن فقط دستگاهی که تو یه ویلنن رو به هم وصل کنن و فقط هم اتصال لایه 2 رو فراهم میکنن. دسته دوم سویچ های مدیریتی یا منیجد سویچ ها هستن. تفاوت مهمی که سویچ های مدیریتی یا غیر مدیریتی دارن اینه که سویچ های مدیریتی توانایی کانفیگ شدن دارن و میتونن به ترافیک لن اولویت دهی کنن، یعنی این که میتونن مهمترین اطلاعات رو در اولویت ارسال قرار بدن. پس کنترل بیشتری روی ترافیک لن دارن و ویژگی های پیشرفته تری رو برای این کنترل لازم دارن. گفتیم که سویچ ها مک آدرس تیبل دارن.
بله.
حالا ما اگر بخوایم که به سویچ بگیم و براش تعیین کنیم که به چه صورتی رو این جدول کار کنه، باید یه راهی پیدا کنیم که بتونیم اون رو مدیریتش کنیم. پس باید یه راهی باشه که به سیستم عاملی که درون سویچه بتونیم دستور بدیم که چه کارهایی رو انجام بده چه کارهایی رو انجام نده. سویچ های مدیریتی برای مانیتور کردن دستگاه شبکه از پروتکل هایی مثل SNMP استفاده میکنه. این پروتکل قابلیت تبادل اطلاعات مدیریتی رو بین دستگاه شبکه برای ما تضمین میکنه. این اطلاعات مدیریتی چیه؟ مثلا سلامت شبکه، وضعیت دستگاه، اتصالات توی شبکه، پهنای باند، وضعیت پورت، و خطاهایی که توی شبکه وجود داره. این اطلاعات رو ما کجا میتونیم استفاده کنیم؟ میتونیم برای مانیتور کردن کارایی شبکه، سرعت شبکه، ابیابی و تعمیر شبکه بدون اینکه به سویچمون دسترسی فیزیکی داشته باشیم استفاده کنیم. SNMP در واقع یک امکان مانیتورینگ از راه دور دستگاه‌های شبکه است که برای اینکه توی شبکه تغییرات ایجاد کنیم یا سویچ رو ترابل شوتینگ کنیم، احتیاجی نیست دیگه به صورت فیزیکی کنار سویچمون حضور داشته باشیم و اثر غیر متکسزی که از طریق کامند لاین یا وب اینترفیس در واقع برای ما فراهم میشه میتونیم این کار رو انجام بدیم.
حالا کی باید از سویچ مدیریتی یا غیر مدیریتی استفاده کنیم؟
جایی که ما احتیاج داریم رفتار ترافیک رو در لن کنترل کنیم، یا اینکه سرویس های پیشرفته مثل لن های بی سیم یا IP تلفنی استفاده میکنیم، باید از سویچ های مدیریتی استفاده کنیم. اگر هم که همچین سرویس هایی رو استفاده نمیکنین، همون سویچ های غیر مدیریتی برای شما کافی خواهد بود. توجه کنید که سویچ های مدیریتی امکانات بیشتری رو در اختیار ما میذارن، اما قیمتشون هم بیشتره. دسته سوم سویچ مدیریتی اسمارت سویچه. اسمارت سویچ ها یه چیزی بین سویچ مدیریتی و غیر مدیریتی هن. یعنی قابلیت های ابتدایی مدیریتی رو دارن، بعضی سطوح امنیتی رو هم دارن، اما نسبت به سویچ های مدیریتی اینترفیس مدیریت آسون تری دارن، قابلیت های مدیریتیشون هم محدود تره. این سویچ ها قابلیت های مهمی مثل پیکربندی ویلن و کنترل اسپید و دابلکس و SNMP رو دارن. سویچ بعدی سویچ لایه 3 هستش. سویچ ها رو گفتیم که معمولا در لایه 2 مدل OSI کار میکنن. خب اما بعضی سویچ های پیشرفته ای داریم که بسته های IP رو میتونن مسیریابی کنن و درست مثل روتر شبکه عمل میکنن. بهشون میگن سویچ های لایه 3 و ترکیبی از دستگاه لایه 2 و 3 هستن. خب
بله.
تو سویچ لایه 2 میشه چند تا ویلن رو کانفیگ کرد، ولی نمیشه بین این ویلن ها مسیریابی انجام بده خود سویچ. ولی سویچ لایه 3 میتونه چند تا ویلن رو کانفیگ کنه و خود سویچ هم میتونه مسیریابی شبکه رو در سطح IP بین این ویلن ها انجام بده. سویچ لایه 3 معمولا به عنوان کور شبکه و با توپولوژی استار قرار میگیره و سویچ های لایه 2 به عنوان سویچ های اکسس به اون وصل میشن و در نهایت سویچ های دیتا سنتری.
بله.
نوع 10 سویچ ها سویچ های دیتا سنتری هستن که ویژگی خاصی را دارن، چون باید کارایی و سرعت خیلی بالا، ظرفیت بیشتری رو توی پورت، امنیت و کوالیتی آف سرویس رو برای ما فراهم کنن. بهترین نمونه سویچ ها سویچ سیسکو سری نکسوس هست. با این سویچ ها میتونیم ما مجزه سازی و مفهوم SDN یعنی همون سافر دیفاین نتورک رو به راحتی پیاده سازی کنیم.
بله، این پایان پرونده این پادکست بود، درسته؟
بله، این بود انواع سویچ شبکه.
ممنونم خانم فقیه.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونتون، ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون، یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی، آه به خدا نگه از خاطرم نرود،
بدون اینترنت رو تصور کنید. میدونم خیلی ترسناکه، اینترنتی که این روزها از نون شب هم واجب‌تر شده و به نوعی همه کارهامون بهش وابسته است. 1 آگوست همزمان با 10 مرداد روز جهانی وب نامگذاری شده، تکنولوژی که تحول عظیمی رو در دنیای اینترنت برامون رقم زد و دنیای تازه‌ای رو برامون به وجود آورد. با من ندایی زدی همراه باشین تا با این روز بیشتر آشنا بشین. تا به حال به آدرس‌های اینترنتی و www‌های کنار هم دقت کردین؟ این W‌ها World Wide Web هست. حدود 31 سال پیش وب جهان گستر، یا ساده تر بگیم همون وب خودمون، به وجود اومد. سامانه اطلاعاتی که از طریق شبکه جهانی اینترنت قابل دسترسه. خیلی از افراد فکر میکنن که شبکه جهانی وب و اینترنت با هم یکیه و یه معنی رو میده و گاهن هم به جای همدیگه استفاده میشه. اما تاریخچه اینترنت خیلی گسترده تر از دنیای وبه. شبکه جهانی وب در واقع یه رسانه اطلاعاتیه که باعث میشه افراد مختلف با اتصال به اینترنت بهش دسترسی پیدا کنن. اگر دوست داشتین میتونید پادکست شماره 24 رو همینجا یا تو صفحه ویژه پادکست به آدرس falnik.com/podcast گوش کنید. اونجا مفصل راجع به دنیای اینترنت صحبت کردم. و اما وب از کجا شروع شد؟ سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا معروف به سرن، یکی از بزرگترین مراکز تحقیقات هسته‌ای. در سال 1989 سازمان باید اطلاعات کاریش رو با دانشمندان کشورهای دیگه به اشتراک می‌ذاشت. اینجا بود که نیاز به یه ابزار خاص برای انجام این کار حس شد. در سال 1989 تیم بنزلی، مهندس و دانشمند علوم کامپیوتر انگلیسی، با این سازمان همکاری کرد و طرح خودش رو ارائه داد. پیشنهادش هم این بود که با استفاده از هایپرتکس یا ابرمتن اطلاعاتشون رو به صورت الکترونیکی به اشتراک بذارن. بعد از مدتی در سال 1990 تیم بنزلی ایده دامنه ها رو مطرح کرد و تونست اولین ارتباط موفق بین یک کلاینت و سرور رو بر اساس پروتکل HTTP برقرار کنه. این ارتباط موفقیت آمیز رو میتونیم تولد دنیای وب بدونیم. 6 آگوست سال 1991 هم اولین صفحه وب که هنوزم تو آدرس مخصوصش قابل مشاهده است رونمایی شد. کافیه تو اینترنت عبارت فرست وب پیج رو سرچ کنید و ببینید که این دنیای عظیم چطور به اینجا رسید. لینکش رو به خاطر طولانی بودن نمیگم، اما خودتون حتما یه سری بهش بزنید. بالاخره در 30 آوریل سال 1993 سرن اعلام کرد که وب جهان گستر به صورت رایگان برای همه افراد قابل دسترسیه. این شد که از اون موقع به بعد روز به روز به کاربران دنیای وب اضافه شد. حالا تو اون زمان برای اینکه عموم مردم هم بتونن از دنیای وب استفاده کنن نیاز به یه نرم افزار همگانی بود. این بود که آروم آروم پای انواع مرورگر هم به کامپیوترها راه پیدا کرد. موزاییک که بعدها به نتسکیپ تغییر اسم داد، اولین مرورگر محبوب و گرافیکی جهان بود که در سال 1993 منتشر شد و استفاده از وب جهان گستر رو آسان تر کرد. در سال 1995 هم مایکروسافت پا به عرصه رقابت گذاشت و اینترنت اکسپلورر رو منتشر کرد. نرم افزاری که تا سال 2002 با 95% تعداد کاربر تبدیل به محبوب ترین مرورگر جهان شد. بعد از اینترنت اکسپلورر آروم آروم مرورگرهای دیگه‌ای مثل فایرفاکس، کروم، سافاری پا به عرصه رقابت گذاشتن. در حال حاضر هم مرورگر وب گوگل کروم حدود 70% بیشتر از بقیه مرورگرها در استفاده کاربران سهم داره و از بهترین و پرطرفدارترین مرورگرها به شمار میاد. حالا به نظرتون این وبی که دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار داده تا الان چطور پیشرفته؟ تا کجا قراره پیشرفت کنه؟ یه مروری با هم به این قضیه داشته باشیم. اولین نسخه وب با ورژن 1 تا سال 1999 میلادی فقط خوندنی بود. یعنی چی؟ به این شکل بود که یه سری اطلاعات تو وبسایت‌ها وجود داشت که صرفاً میتونستید اونا رو مطالعه کنید. مثل الان نبود که بتونید کامنت بذارید یا هر تعامل دیگه‌ای در وبسایت‌ها داشته باشید. در ورژن 2 وب یه قابلیت جدیدی اضافه شد. خواندن و نوشتن. به این معنی که شما میتونستین تو پلتفرم‌هایی مثل ویکی‌پدیا، فیسبوک، پلتفرم‌های وبلاگ نویسی و غیره بنویسید و جملات خودتون رو منتشر کنید بدون اینکه دانشی از زبان‌های برنامه‌نویسی وب داشته باشین. اگر از هوش مصنوعی و مکانیزم‌های مختلف تحلیل داده که الان به موضوعی مرسوم در دنیای وب تبدیل شده بگذریم، وب همراه با تکنولوژی‌های دیگه در حال پیشرفته و پیش‌بینی میشه در سال‌های نچندان دور باز هم زندگی انسان رو متحول کنه. دنیای عجیبی در انتظارمونه، به امید اینکه بتونیم از این فضا به درستی استفاده کنیم. خوشحالم که باز هم شنوای این بخش از پادکست بودین. امیدوارم لذت برده باشین. روزگارتون پر از حال خوب و سلامتی.
می جویم ای خاله فراتر از حسارت، خودم را در تو می یابم رها از های هوی من. نه از بیراه ها وحشت که تو پایان این راهی، نه ترسی از شب متروک
که تو آرامش ماهی.
نشانه خانه‌ات خورشید، سرایت روبروی عشق.
تو را میابم ای مقصود، شبی در جستجوی عشق.
برنامه که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. خوشحال میشیم نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. نشانی صفحه ویژه پادکست falnik.com/podcast هست که میتونید از این طریق به همه قسمت‌های این برنامه و کلی اطلاعات مرتبط دیگه دسترسی داشته باشید. همینطور برای شنیدن پادکست میتونید ما رو در اپلیکیشن‌های پادکست اندروید و iOS با ID رادیو فالنیک دنبال کنید. ترانه‌هایی که تقدیمتون شد از آثار حجت اشرف‌زاده بود. شاد و سربلند باشید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.